یکی از هزار سوالی نوشتند که خدمت شما قرائت میکنم. چند روز پیش یک سخنرانی گوش میکردم که راجع به مقایسه مطالب تورات و قرآن بود. سخنران محترم میفرمودند بر مبنای آیه انی جاعلن فی الارض خلیفه، از اول خلقت مقدر بوده که این خلیفت اللهی انسان در زمین اتفاق بیفتد و خطایی که آنجا صورت گرفته در واقع نشانگر اختیار نوع آدم بوده. ایشان در این سخنرانی روی این نکته تاکید می‌کردند که در این ماجرا منظور بیشتر نوع آدم است تا پیامبری به نام حضرت آدم. پذیرش توبه آدم هم در همان عالم اتفاق می‌افتد و این مطلب که روی زمین و مکان زمینی پذیرش توبه صورت گرفته باشد، افتادن به دام اسرائیلیاتی است که گناهکار به دنیا آمدن انسان را در آیین مسیحیت هم مطرح می‌کند و این صحیح نیست. حالا سوال من این است که این مطلب چگونه می‌تواند با روایاتی جمع شود که میگویند این پذیرش توبه در روز عرفه و مکان عرفات اتفاق افتاده؟
بله، خیلی ممنون. یه توضیح مختصری من عرض میکنم، گرچه حالا شاید پرداختن به این بحث فرصت خودش رو میخواد و شاید آماده کردن مدارک و اطلاعات برای یک بحث جامع، ولی حالا چند تا نکته رو عرض میکنم. اولا همین اشاره نجایلون فل ارز خلیفه، قبلا توضیح دادیم برای دوستان که این فل ارز به این معنا نیست که قلمرو خلافت حضرت آدم علیه السلام روی کره زمین محدود میشه، بلکه مثل این میمونه که پایتخت یک کشوری که محل استقرار فرمان رواست یه شهر معینی است، ولی غیر از اون پایتخت قلمرو فرمانروایی اون فرمانروا شهرها و استانهای دیگر اون استان رو هم در بر میگیره. بنابراین نکته اول اینه که اینی جاعلن فی الارض خلیفه در واقع محل استقرار این خلیفه رو نشون میده، نه قلمرو خلافت رو. قلمرو خلافت گسترده تر از زمین است، همه عالم است، قائم مقام خداست در همه عالم و مقر و پایتخت و محل استقرارش زمینه. این یک نکته که حالا این رو قبلا هم توی فایل های دیگر توضیح دادم خدمت دوستان و توجه دارن عزیزان. نکته دوم این که این توبه حضرت آدم و مقدمه اون توبه، اون چه که خود حضرت آدم تعبیر کرد که ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، ظلم بر نفس کردم من، این که نشانه اختیار است، بله از این هم میتوان اختیار حضرت آدم علیه السلام رو فهمید، اما این به اون معنا نیست که اختیار حضرت آدم علیه السلام به استناد این آیه فقط قابل اثبات باشه و این آیه هم دلالتی بر این که خطایی از آدم سرزد که حالا اون خطا رو ما ترک اولا میدانیم نداشته باشه. خیر، این گونه نیست، واقعا ترک اولایی از حضرت آدم علیه السلام سرزد. حالا این ترک اولا همون خوردن از اون شجره منهیه یا نزدیک شدن به اون شجره منهیه بود، و حالا اینکه اون شجره منهیه چی بود که حضرت آدم علیه السلام منع شده بود، اینها حالا بحثای خودش رو داره که فعلا در مقام اونها نیستیم. تو روایات توضیح داده شده این شجره منهیه چیست، به شکل ظاهری آیا مثلا گندم بوده یا مثلا سیبی بوده یا هر میوه دیگری بوده، حالا اون رو بحث فعلا نداریم. در جنبه های باطنی هم روایاتی داریم که مقامات اهل بیت علیهم السلام به آدم عرضه شد و این تمنای اونها رو کرد و چون در حدش نبود، تجاوز از حد بود، این همون ظلم بر نفس بود که در برخی از روایات تو جنبه در واقع تعبیل باطنی اون شجره منهیه چنین چیزی نقل شده. علی حال یقینا از خود حضرت آدم علیه السلام، نه بحث کلی در واقع بنی آدم، بلکه خود آدم علیه السلام ترک اولایی سر زد و این ترک اولا منجر به اخراج اونها شد از بهشت. بنابراین این نشون میده که بالاخره یه عملی سر زده که مستلزم تحمل یک هجران و دوری و تبعید شدن به یک تبعیدگاهه، و اگر چنین اتفاقی نیفتاده بود چنین چیزی رو هم نداشت. این که حالا اون کلمات که دریافت کرد حضرت آدم علیه السلام و به برکت اون کلمات توبه او پذیرفته شد، این هم حالا روایات بیان کردن که این کلمات اسماء مقدسه پنجتن صلوات الله علیهم اجمعین بود و خدا رو به این اسماء در واقع خواند و قسم داد و خدای متعال هم توبه او رو پذیرفت و راه بازگشت اون جایی که از دست داده بود برای او هموار شد. اما حالا اینکه این ترک اولا در زمین اتفاق افتاد یا در اون جایی که زمین نبود، حالا اینکه اون جایی هم که زمین نبود بهشت حضرت آدم علیه السلام، یقینا اون بهشت اخروی نبود، بهشت قیامتی کسی واردش بشه دیگه خارج شدنی براش وجود نداره. این بهشت حالا به تعبیری برخی گفتن بهشت برزخی است و در یک بهشت برزخی به سر می برد آدم علیه السلام، برخی گفتن نه اصلا رو خود کره زمین بوده اون بهشت و شرایط بهشت گونه‌ای در زمین برای او فراهم شده بود و از اون محروم شد و بیرون رانده شد. این هبوط به معنی پایین آمدن فیزیکی نبوده، بلکه به معنی یک نوع تنزیل و تخفیف درجه، تقلیل درجه و مرتبه بوده و یک بعدی، یک هجرانی بعد از یک شرایط مطلوب وصل و حضوری که براش فراهم بوده. اینها به هر حال نکته هایی است که هست. ببینید اینکه اون توبه در این عالم اتفاق افتاده، خب این نشون میده که اون توبه، آیات قرآن هم نشون میده که توبه بعد از هبوط این هاست، بعد از اینکه امر شد که همه شما بیرون برید، در اثر این تخلفی که اتفاق افتاد، ترک اولایی که اتفاق افتاد، همه رو، یعنی هم حضرت آدم رو، هم حضرت حوا رو علیهم السلام و هم ابلیس رو علیه اللعنه، همه اینها رو بیرون کرد خدای متعال، امر به بیرون شدن کرد. خب اینا که به بیرون رفتن، یعنی کجا رفتن؟ و این هبوطی بود این بیرون رفتن برای اینها؟ قل نهبطوا منها جمیعا، این کجا بود؟ خب اون جایی که هبوط کردند بعد از این هبوطه که آدم علیه السلام توبه میکنه. اون هبوط، هبوط در زمینه و بنابراین این توبه هم در زمین اتفاق افتاده. منتها عرض کردم براتون آیات جنبه های تعبیل داره، همونطور که میوه ای رو که یا شجره ای رو که بهش نزدیک شدن و میوه ای رو که از اون خوردن، هم میوه ظاهری بیان شده مثل گندم و نمیدونم میوه های دیگه، و هم تمنای فراتر از حد خیشتن کردن که تمنای مقامات اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، این هم تو روایات تعبیر شده. یعنی هم یک تعبیر ظاهری داره هم یک تعبیر باطنی. در مورد اون هبوط و اخراج از بهشت هم همینطوره. در مورد جایی که بعد از هبوط در اونجا قرار گرفتن هم همینطوره، و در مورد خود توبه هم همینطوره، و در مورد اون کلماتی که دریافت کرد حضرت آدم علیه السلام، اون کلمات آیا فقط الفاظ بود که یا حمید و حق محمد، یا علی و حق علی، یا فاطر السماوات والارض به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین؟ این جنبه ظاهری، این الفاظی است که در واقع ظهور اون کلمات است. اون کلمات یه حقایقی بود بر جان آدم علیه السلام نازل شد و او تلقی کرد در باطن خودش یه حقایقی رو که با توسل به اونها، با در واقع بس شدن به اونها، با وسیله قرار دادن و شفیع قرار دادن اونها بود که از باطن هم توانست به اون جایگاه بلند باطنی که از دست داده بود بازگرده، همونطور که در ظاهر هم در واقع شرایط برای بازگشتش فراهم شد که فرمود که حالا که اینجوری شد اما یعتین نکم رسولون منکم، وقتی اگر پیغمبری، حالا آیات رو من الان به حفظ ندارم، سوال شما در واقع از پیش نمیدانستم که آیات رو فراهم کنم، ولی فرمود که اگر پیامبرانی اومد برای شما هر کسی از شما بپذیره و هدایت رو دنبال بکنه برمیگرده به همون مراتبی که از دست داده. علی‌ای حال بنابراین شاید این جنبندی رو بشه کرد که هم جنبه ظاهری داشته، بله در جنبه ظاهری آدم به زمین آمد و در سرزمین عرفات توبهش پذیرفته شد و با پذیرفته شدن توبه راه بازگشت او به منازل و مراتب و مدارجی که از دست داده بود باز شد و فراهم شد، هم معنای باطنی داره. اما اینکه ما بخوایم این آیات رو از جنبه مصداقی خودش خارج کنیم و بگیم اصلا این داستانا راجع به حضرت آدم علی نبینا و آلیه و علیه السلام نبوده، این یه ماجرای سمبولیکی است که راجع به کل بنی آدم قرآن داره صحبت میکنه. ببینید این که ما این مصداق رو زمینه‌ای بگیریم برای اینکه بگیم برای همه بنی آدم هم چنین شرایطی قابل تصوره، این یک بحثه. یه بحث اینه که ما کلن انکار کنیم اون مصداق انفرادیه که در مورد حضرت آدم علیه السلام اتفاق افتاد. بله در مورد بنی آدم هم به یک تعبیری، حالا من اگه بخوام وارد جنبه های تعبیلی بشم شاید بشه برداشت کرد، نمیگیم آیه این رو میگه، ولی میشه گفت اینا این مفهوم هم شاید بشه از آیه برداشت بشه که انسان در بعد به تولدش در دوران قبل از تمیز و تکلیف در یک بهشت بی تکلیفی به سر میبره، در یک بهشت بی خیالی، بی دغدغه خاطر بودن، یا آرامش خاطر خاصی داره. بچه‌ای که هنوز چی نمیفهمه، نه خطر میفهمه، نه گرسنگی و فقر میفهمه، نه مشکلات زندگی بزرگترها رو میفهمه، در یه بیخیالی و بهشت خاصی اونجا هست، هیچ تکلیفی هم بر اون نیست، هیچ در واقع وظیفه‌ای هم بر عهده نداره، خیلی راحت زندگی میکنه. اما به محض اینکه اون فهم و تعقل و قدرت تمیز رو شروع کرد پیدا کردن، اون وقت امر و نهی ها به سوی اون میاد و به اون میگن این کارو بکن، اون کارو نکن، این خوبه، اون کار زشته. این شروع میکنه از اون در واقع بهشت بی تکلیفی بیرون شدن تا به جایی که دیگه کاملا اون آسایش رو از دست میده و درگیر این زندگی در واقع پر مشکلی میشه که فقط اسباب و وسائل رو در اونها مؤثر میدونه، در حالی که قبل از این که به این مرحله وارد بشه او اسباب و وسائلی نمیدید، نه پدری، نه مادری، نه وسیله، هیچی نمیدید، فقط خدا رو میدید و وجه خدا رو که حجت خدا بود، که تو روایات داریم بچه شیرخوار قبل از این که قدرت تکلم پیدا کنه حجت خدا رو میبینه، ظاهرا روایت از ابوبصیر باشه، احتمالاً از امام صادق علیه السلام که از حضرت پرسید که این بچه های خیلی کوچیک مثلا چند ماهه گاهی اوقات میبینیم بدونی که کسی کاری به کارشون داشته باشه میخندن، لبخند میزنن، گاهی اوقات در حالی که هیچ مشکلی ندارن، نه فضا گرمه، نه گرسنه‌شونه، نه مشکل دیگری دارن، مثلا لب برمیچینن، گریه میکنن. علتش چیه؟ حضرت فرمود که تو اون سن بچه حجت خدا رو میبینه، وقتی چشمش به حجت خدا میفته لبخند میزنه، وقتی حجت خدا رو نمیبینه و غایب میشه حضرت ازش، این غمگین میشه و گریه میکنه. علت اینکه اون بچه چند ماهه چنین میکنه اینه. خب حالا به هر حال از اون بهش رانده میشه بچه، وقتی قدرت تکلم میاد سراغش، وقتی اسباب و وسائل توجه او رو جلب میکنن، کم کم دیگه خدا رو نمیبینه، حجت خدا رو نمیبینه، پدر رو میبینه، مادر رو میبینه، بستگان رو میبینه، اسباب و وسائل ظاهری رو میبینه و همش حواسش به این جلب میشه، این از اون بهشت بیرون شد. و حالا اگر دوباره تلاش بکنه، یعنی فتلقا آدمو من ربهی کلمات، یعنی به برکت اون کلمات دوباره راه بازگشت رو در پیش بگیره، میتواند برگرده به اون جایی که از دست داده بود و حتی بالاتر از اون، چون اون بهشت بی خیالی که در دوران طفولیت و سالهای نخستین عمر داشت، این بهشت بلندی نبود. درسته که قصه و غم توش نبود، نگرانی و اضطراب توش نبود، اما این خیلی فرق میکنه با اون بهشتی که فرد بعدن واردش میشه، یعنی بهشت معرفت، اون جایی که بهش وارد میشود، اون آسایش خاطر، این ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این حسابش کاملا جداست از حساب اون بهشت دوران طفولیت و کوچکی. حالا عرض کردم جنبه های تعبیلی میتونه پیدا کنه، برداشت تعمیمی نسبت به این مصداق رو در مورد کل بنی آدم بدیم، اینها شدنیه. شواهدی هم از آیات داریم، چون همونطوری که در مورد آدم فرمود که این رو انی جاعلن فی الارض خلیفه، در مورد کل بنی آدم هم آیه‌ای داریم که فرمود شما رو خلفاء فی الارض قرار میدیم. تو همون ادامه آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه کشف السوء هم شما میبینید که همین نکته رو اشاره فرمود. علی‌ای حال، به هر صورت همونطور که عرض کردم، این ماجرا میتواند تعمیم، یعنی نکاتی از توش برداشت بشه که تعمیم بدیم این رو به همه بنی آدم، اما اینجوری نیست که اون مصداق انفرادیش رو منکر بشیم. و در مورد مصداق انفرادی، یعنی حضرت آدم علیه السلام، هم فقط جنبه های مثلا تعویلی اون رو بگیریم و جنبه های ظاهریش رو بخوایم منکر بشیم. نه، آدم بر روی زمین آمد بر اساس روایات فراوانی که داریم، که قرآن هم اشاراتی به اونها داره و تأیید میشه اون روایات، به زمین آمده، در سرزمین عرفات هم توبش پذیرفته شده و به هر حال این جدایی که بین آدم و حوا پیش آمد بعد از این هبوط، همه اینها ده هم در روایات ذکر شده و هم جدایی از روایات میشود از آیات قرآن هم کمک گرفت برای این مسئله.